بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا چشم حق بین داشتن و چشم قلبشون هم به اسرار و حقایق چه در عالم مادی و چه در عالم معنوی راه داشت. بنابراین اون چه که فرمودن و با قواعد حدیث شناسی ثابت میشه که از اون حضرت صادر شده، حق و بر امت واجب پیروی کنن از اون حضرت. خداوند هم در قرآن مجید کراراً مردم رو امر واجب میکنه به پیروی از اون حضرت. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. به هر چه که شما رو دعوت میکنه با بدن و با قلبتون دعوت او رو اخذ کنید و از هر چه که شما رو نهی میکنه از آن اجتناب کنید، بپرهیزید. چون خیر شما در این کاره، آبادی دنیا و آخرت شما در این فرمان بردن. در هیچ کجای قرآن پروردگار پیغمبر رو به عنوان یک شاه، یک حاکم، یک سلطان، یک سیطره‌دار بر مردم معرفی نمی‌کنه. او رو به عنوان مبلغ برنامه‌های خدا، به عنوان یک خیرخواه، به عنوان یک امین، به عنوان یک هدایتگر، به عنوان یک رسول، یک نبی، یک مبشر و یک منذر معرفی میکن که برای کسی این خیال پیدا نشه که ما نمیخوایم زیر بار سلطنت و شاهی و حکومت و استبداد بریم و آقا بالا سر نمیخوان. فرد فرد امت واجب اسامی ایشون، القاب ایشون، اوصاف ایشون رو در قرآن مجید ببینم که یه چنین توهمی براشون پیش نیاد که نه سلطنت و حاکمیت و شاهی و استبداد میخواد آزادی ما رو سلب بکنه. نه، پیغمبر اومده گرفتاران رو آزاد کنه. خیلی فرقه بین کار او که گرفتار رو آزاد میکنه یا کار کسی که آزاد رو گرفتار میکنه. معمولا در طول تاریخ سلطنت ها، حکومت ها، شاهی ها، استبداد ها آزادی مردم رو سلب کردن و انبیا رو خدا فرستاد که مردم رو به نعمت آزادی برگردونن، به معنی واقعی، نه به معنی اینکه هر کاری دلشون میخواد بکنن کسی هم حرفی بهشون نزنه. اونی که هر کاری دلش میخواد بکنه او گرفتاره، یا گرفتار هوای نفس، یا گرفتار بستریه که حکومت براش فراهم کرده که هر گناهی رو مرتکب بشه. این آزادی نیست. آزادی به اینه که انسان در فضای الهی قرار بگیره و از هزینه شدن برای بیگانه از خدا در امان بمانه و آزادی کامل داشته باشه که هر قدمی رو برای خدا برداره و به مانع بر نخوره. در سوره اعراف درباره پیغمبر اکرم می‌فرماید و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر اومد که بارهای سنگین جهل و ظلمت و بیخبری و غفلت و نادانی رو از روی دوش زندگی مردم برداره، ول اجلال التي كانت عليهم، و این زنجیرهایی که فرهنگهای ابلیسی به دست و پای زندگی مردم بستن باز بکن. این توهمو خیلی ها دارن و داشتن که نه ما نمیتونیم پیغمبر رو قبول بکنیم، آزادیمون از بین میره، ما نمیخوایم زیر سلطه یک کسی باشیم. جالب اینه وقتی هم این حرفا رو میزنن که خودشون و ناموسشون زیر سلطه فرهنگ شرق و غربن. اما توجه ندارن به این که زیر سلطن پیغمبر رو هم نمیشناسن، میگن نه ما میخوایم زیر بار زور و زیر بار سلطه ندیم. این حرفتون وقتی درست بود که پیغمبر شاه بود یا سلطان بود یا حاکم مستبد بود، ولی پیغمبر حریصون علیه بود، به شدت امیدوار به شماست که شما رو هدایت کن. پیغمبر خیرخواه، پیغمبر امینه، پیغمبر بیان کننده عاقبت بدیها و عاقبت خوبیهاست. هیچ کدوم از اینا اوصاف شاهان و سلاطین و رؤسای جمهور و حکومتهای استبدادی نیست. اونا خیر کسی رو نمیخوان، اونا جیب خودشون رو میخوان، هیچ هدفی دیگه نداره. الان میبینید ملت‌های اروپایی میگن قوانینی که وکلا وضع میکنن برای جیب کارتل‌ها و لابی‌های صهیونیسته. اینو تازه بیدار شدن ملت‌های غربی. یعنی پیغمبر وقتی یه قانونی رو ارائه میکنه برای سلامت مردمه و بهش هم اعلام شده به مردم بگو من در وظیفه نبوتم جیب ندارم، لا اسألکم علیه من اجر، نه اجر کمی زیادی نمیخوام، هیچی اجر نمیخوام. بله اگه پیغمبر قانون گذرانده بود که جیب خودش پر بشه، با حاکمان و رئیس جمهورای تاریخ و سلاطین یک، اما خدا که میگه پیغمبر من اصلا جیب نداره. دولت ها و حاکمان ظالم برای 1% از طبقات اجتماع کار میکنن که همون 1% اینا رو سر کار آوردن و اینا برای حفظ صندلیشون به همون 1% تکیه دارن، تمام قوانین به نفع اون 1%. اما پیغمبر یا ایها الناس 1% نداره، 2% نداره. پیغمبر توجهش به کل مردم جیبم نداره و قوانینش هم برای سلامت مردم. اگه میگه زنا حرامه، خب زنا آثار منفی داره، شراب حرامه آثار منفی داره، مواد مخدر حرامه آثار منفی داره، روابط نامشروع حرامه آثار منفی داره، ربا حرامه آثار منفی داره. هیچ کدوم از اینا رو دولت‌های بشری و سلطنت‌ها و حاکمیت‌های استبدادی حرام نمی‌دونستن، الان هم حرام نمی‌دونن. کدوم دولت میگه زنا حرامه؟ کدوم دولت میگه ربا حرامه؟ کدوم دولت میگه روابط نامشروع حرامه؟ کدام قانون گذاران در مجالس عوام و سنا و شوراهای جهان اینا رو میگن حرامه؟ تازه حراما رو بردن تو مجالس حلالش کردن و اعلام کردن. اگر مردم پیغمبر رو بشناسن با اوصافش، دیگه نمیگن نه ما پیغمبر رو نمیخوایم چون ما زور بار زور نمیخوایم بریم. پیغمبر که زورگونی، پیغمبر اومده زورگویی ها رو تعطیل کنه که کسی زور نگه به شما. نه ما پیغمبر رو نمیخوایم چون اگه قبول کنیم دینشو آزادیمون از بین میره. پیغمبر اومده گرفتاران رو آزاد کنه نه آزادی رو از بین ببره. نه ما پیغمبر رو قبول بکنیم ضرر میکنیم. پیغمبر اومده ضرر زنا و ربا و روابط نامشروع و دروغ و تهمت و ظلم رو از شما برطرف بکنه، نه اومده ضرر بزنه به شما. از اولم که خدا بهش اعلام کرد به مردم بگو که توهم برشون نداره، بگو من جیب ندارم. اما دولت ها و حکومت ها در طول تاریخ جیبای بزرگی داشتن، بزرگتر از جغرافیایی که برش حکومت میکردن. دهن بلعیدن داشتن میلیون برابر دهن اژدها. اما پیغمبر که دهن بلعیدن نداشت، پیغمبر ما گاهی از گرسنگی سنگ به شکمش میبست که مالش شکم اذیتش نکن. شناخت پیغمبر واجبه، شناخت امام واجبه. من لم یعرف امام زمانه ما تمیتت الجاهلیه. بی شناخت پیغمبر و بی شناخت ائمه که بمیره، مرگش مانند ابو جهل و ابو لهب خواهد. هر جا اونا رو بردن اینم میبرن. این رو به جووناتون بگین، به نسلتون بگین پیغمبر اومده گرفتارا رو آزاد کنه، نیومده آزادی رو سلب کنه. پیغمبر اومده جیب مردم رو پر کنه، خودشو خدا گفت اعلام کن جیب ندارم. پیغمبر خیرخواه، پیغمبر عاشق مردمه، پیغمبر نگاهش به یه درصد نی، نگاهش به کله. خطاباتش کله، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. این پیغمبر همه میدونید روز 28 صفر روز از دنیا رفتنش. امیرالمؤمنین رو کنار بسترش خواست، آهسته به او گفت یه بدن چقدر پارچه میخواد؟ همون مقداری که در حج دیدی، یه چیزی به کمرش ببندی، یه چیزی رو دوشش، بدن رو میپوشونه. میخواست دنیا بره یه کفن میخواست، نداشت، پول خریدش هم نداشت. به امیر المومنین گفت منو تو عبای خودم کفن کن و دفن، پول کفن ندار، علی هم نداشت بخره، ولی علی هم میرفت میخرد. این پیغمبر، این حاکمه، این مستبده، این سلطانه، این شاهنشاهه، که بعضی از جوانای قدیم میگودن نه نه ما زیر بار زور و حکومت و آقا بالا سر نمیریم، دینو نمیخوایم قبول بکنیم. پیغمبر که آقا بالا سر نبود، پیغمبر به پای مردم بود، پیغمبر شاه نبود، یا ایها الرسول بود، یا ایها النبی بود، پیغمبر سلطان نبود، لست علیهم به مسیطر، حبیب من تو رو به سلطنت نفرستادم، جیبم که نداشت، اهدافشم که در قرآن بیان شد، اومده گرفتاران رو آزاد کنه، اومده مردم از اعمالی که بر دنیا و آخرتشون ضرر داره نجات بده. این پیغمبر نمیخوایش، یعنی سعادت خودتو نمیخوای، یعنی خیر دنیا و آخرت خودتو نمیخوای. یک دونه از اوصافشم در حکومتها و در حاکمان و در شاهان و در سلاطین و در رؤسا و در صندلی داران عالم نبود، یه دونش نبود. خیرخواهیش بود، امین بودنش بود. الان ثروتمندترین مردم عالم کیان؟ حاکمان. حاکمان زن و بچه قذافی با ترس و لرز داشتن فرار میکردن، تونستن 400 کیلو طلای 24 عیار ببرن با ترس و لرز، بقیهش موند. تمام نفتای فروخته شده 40 سالم تو بانکای سوئیس و لندن که نمیده. شیش هزار خاندان آل سعود ثروتمندترین مردم کره زمینن، هر کدوم میمیرن ثروتشون در خارج بلوکه میشه، نمیدن. این شیخکای خلیج فارس دوزترین مردم جنوب خلیج هم دار و ندار اون زمین ها و ملت و مملکت رو میخورن. کدام صفت پیغمبر در حکومت ها و حاکمان و رؤسا بوده؟ کدام؟ امین بودنش؟ رحیم بودنش؟ خیرخواه بودنش، دلسوز بودنش، علمش، هدایتگریش، کدام صفتش در حکومت ها بوده؟ اینا رو من میگم برای پاک کردن ذهنه یه عدهی که میگن نه نه ما زیر بار دین نمیریم چون دین آزادی ما رو سلب میکنه. تو آزادی که زیر سلطه شرق و غربی، زیر سلطه فرهنگ شرق و غربی، زیر سلطه فرهنگ هوای نفسی، زیر سلطه شیطانای دوروبرتین آزادی که حالا میخوای بیای ایمان به پیغمبر بیاری گرفتار بشی؟ مگه آزادی؟ تو صد جور قل و سنجیر به عقل و به قلب و به روح و به نفس و به اعمالته، کجاست آزاده؟ که میگی نه آزادیم سرد میشه. مقید میشم. مثلا تو الان مقید نیستی که با یه ابرو زدن دختر دین و دنیا و آخرت تو به باد دادی، الان هیچ قید نداری. جالبیه کنار پیغمبر مقید میشی. مردم، چون طبق آیات قرآن چشمش تمام صادر شده های از خدا را حق می دید، چون طبق قرآن چشم باطنه، چون قرآن میگه باطن چشم داره، هم بینایی داره هم کوری، ولیکن تؤمل ابصار التی فی القلوب. این آیه نیست، برگرفته از آیات تؤمل قلوب، چشمای دل کور میشه. چشم دل پیغمبر به تمام اسرار و حقایق راه داشت. اما عجیب مهربان، همه چی رو میدونست و مهربان بود. خیلی ها همه چی رو نمیدونن و نامهربانن، او همه چی رو میدونست و مهربان. یک کسی عداشو در میوبرد، یه مرتبه تو حال عدا در آوردن موند، چشمش شب شد، دهنش کج شد، زبانش موند، چنان بیریخ شد، بد شکل شد که دید اگه با این قیافه بره خونه است زنش را نمیده، دخترش را نمیدنش، حرفم درست یا نمیتونه بزن. یا آدمی که خیلی بانشات بود و شاد بود و حالا نشاطش رفت، شادیش رفت، بیان رساش رفت، چشمش چپ شده، دهنش چپ شده، لبش چپ شده، یک قیافه کریهی. اومد با عشق چشم، با اشاره لب و دهن گم منو ببخش، بد کردم. فرمود بخشیدمه، دوباره به حال اول برگشت. دولت ها اینجورن در جهان؟ یعنی این محبت رو دارن؟ این عاطفه رو دارن؟ شاهان اینجورن؟ سلاطین اینجورن؟ اسناد من هست، 10 بار ساواک شامنو گرفت. اون راست میگفت، من منکر بودم. میگو تو این روایتی که خوندی رو منبر، این قصه‌ای که گفتی نظرت اعلی حضرت بوده. من میگفتم اصلا من رو منبر یاد اعلی حضرت نبودم. راست میگفت، درست بود. روایتی که من میخوندم نظرم شاب، قصه‌ای که میگفتم از ظلم نظرم شاب. میگفتن یا دیگه اینجور روایتو نخون یا دهن تو میبندی. اخلاق کدام شاهان، کدام حکومت ها در پیغمبر بود و کدام نقطه روشن اخلاق پیغمبر در حکومت ها تا زمان آدم بود؟ او هر چه که از خدا صادر شده بود حق می دید، چون حق بود. چشمش درست بود، چشم باطنش هم به اسرار و حقایق راه داشت. گوشش هم که وصل به وحی، اخلاقش هم که لعلا خلق عظیم، ایمانش هم که خدا امضا کرده، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، اینقدر هم اهل عبادت بود که خداوند او رو دلداری داد، بهش خطاب کرد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینقدر خودتو در عبادت به زحمت ننداز، ما همه کم داریم، او انقدر زیاد داشت که خدا زیادشو داشت کم میکرد، جیبم که نداشت، دم مردنشم که به امیرالمومنین گفت کفن ندارم تو عبام منو کفن کن دفن کن، این آدم واجب ازش پیروی بشه یا نه؟ تو همین نقطه است که قیامت امتو گیر میندازه، فارویی میریزتشون تو جهنم، که به چه دلیل به او اقتدا نکردی؟ به چه دلیل به او گوش ندادی؟ میخواستید آزادیتون عد بین نره، شما آزاد بودی؟ میخواستید مقید نباشین، شما مقید نبودی؟ شما که مقید به دوت کیسه بدبوی کثیف مثل معده و کیسه شهوت بودی و با همین گند عمومی مردین، میخواستین به پیغمبر اقتدا نکنید که مقید نباشید؟ مقید نبودید؟ شما که به دوت کیسه مقید بودید؟ خودشم قیامت گلمنده از امت، نه از شما، شما رو که الان داره در برزخ دعا میکنه طبق روایات، شما رو که روز قیامت طبق روایات به پروردگار میگه امتم امتم، یعنی شما، اما اکثر امت رو شکایتشو در قرآنم نقل کرده و قال الرسول یا رب ان قومی، نه امتم، امت شما، ان قومی، اینایی که میگفتن ما مسلمونیم، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن منو به کل از زندگیشون جدا کردن، هر چی حرام تو قرآن من بود حلال کردن، حلالا رو هم حروم کردن، شیشه واجبات رو هم شکستن، تو میدونی و این مردم، بگو چرا انقدر به قرآن من جنایت کرد، بپرس. نخیر، روز قیامت بیاد وایس ناز بیهجابا و بدهجابا و رباخورا و زناکارا و مفسدین و ظالمین و حاکمان ستمگر قومش رو بکشه، تشکرم بکنه از ستمگران، بگه بفرمین بهش، بعدم من خودم میام، به زناکارا بگه بفرمین، به رباخورا، به بیهجابا، به بدهجابا، به اینایی که روز مارمزون شما تو 17 ساعت و این گرما روزه این، اونا میخورن مثل حیوان، شبم زن اومد با هم تا صبح میزنن و میرقصن، ناز اینا رو بکشه، خب من شکایت کنه، چون دلش خونه، چون زخم به جیگرش زدن این مردم، حالا او هم شکایت نکنه، او که شکایت میکنه، متن شکایتش هم تو سوره فرقان، فرض کنید او شکایت نکنه، کافیه دو تا خانوم بیان و به پروردگار عالم از دست امت از دست قوم نه امت شکایت بکنن. یکی حضرت ربابه، شیش ماهشو بلند کنه بگه من راضی شدم خون این بچه ریخته بشه، مردم عمل به دین بکنن. خب بچه من که شهید شد، داره به مردم بگو چرا عمل نکرد؟ چرا؟ کی جواب ربابو میده قیامت؟ حالا این خانومم وارد شکایت نشه، یه خانوم دیگه بیاد دو تا دست بریده رو بلند کنه به پروردگار بگه این دو تا دست شعارم داشته، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، من برای این که دین بمونه و مردم به دین عمل کنم دو دستم رو فدا کرد. من مردم به پوز پچه رو به دین عمل نکرد. خب یه همچین انسانی مثل پیغمبر شایسته اطاعت، شایسته اینه که ما اقتدا بکنیم، شایسته اینه که نمازامونو بخونیم، روزامونو بگیریم، خمسمونم بدیم، دستشم ببوسیم، بعدم عذرخواهی کنیم که بیشتر از این از ما بر نیومد که زحمات تو رو تقدیر بکن. بیشتر از این از دستمون بر نیومد. تازه همه دین رو که عمل بکنیم با همه وجود بدهکارم میشیم بهش. خب دلش میخواست که ما هم چشمی شعبه چشم خودش پیدا کنیم، هم چشم سرمون هم چشم دل. ما مرچی از خدا صادر شده حق ببینیم، اشتباه نبینیم، چشم مریض نداشته باشیم. ببینیم که هیچی به بازی آفریده نشده. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، من در آفریدن هم بازیگر نبودم، من بازی نکردم، نه هرچه را آفریدم حق آفریدم، بالحق آفرید. دوست داشت ما می همچین چشمی شعبه چشم خودش پیدا بکن. چشم او عجیب چشمی، مدینه تا مکه 80 فرسخه، تو مسیر پر کوهه، پر تپه است. الان هم که اتوبان زدن با دقت، بازم پیچ و خم در اتوبان زیاده، 1500 سال پیش جاده اینم. کتابای 1500 سال پیش مال یونان، مال دانشگاه جندی شاپور ایران، مال دانشمندان اسکندریه مصر رو نگاه بکنید، طول و عرض جغرافیایی زمین با زمان ما تفاوت میکنه. اونا اشتباه محاسبه کرده بود، هزاران سالم این محاسبه اشتباه حاکم بود بر دانشگاه. الان میخوان قبله یه مسجد رو تعیین بکنن، با ابزار تعیین میکنن، با قبله نما، با ملاک گرفتن طول و عرض جغرافیایی. اما پیغمبر به محض این که از مکه اجرت کرد اومد مدینه، وارد ده قبا شد، همون روز اول مسجد ساخت. بعد گفت قبلش اینه. شما الان برو دقیق ترین قبله نمای عالمو بذار، قبله ای که پیغمبر فقط با انگشتش نشون داده، مو نمیزنه با طول و عرض جغرافیایی الان. مدینه هم که اومد مسجد و برپا کرد گفت قبله اینه، مو نمیزنه از نظر ریاضی. دلش میخواست ما هم یه همچین چشم پیدا بود، یه همچین چشم دلی، یه همچین گوشی در حد خودمون. علامه امینی در القدیر نقل میکنه، القدیر یه کتاب وزندار در جهان، کتابیه که 40 سال نوشتنش طول کشیده، با هزاران سفر، با مطالعه صدها هزار کتاب. قافله از عراق داره میره شام، جاده نبود، تابلو نبود، شهر نبود بینش، تو کویر گم میشه قافله، نمیدونه از کدوم طرف بره، شمال بره، جنوب بره، مغرب بره، مشرق بره. یا آدم آروم، یا آدم ساکت، یا آدم با ادب، یا آدم با وقار به نام جابر جعفی، که امام صادق میفرماد کل رفیقای دنیا و آخرت بابام امام باقر 4 نفرن، یکشون جابر جعفیه. کل رفیقای خاص بابام در دنیا و آخرت 4، 5 تا نه. رئیس قافله اومد پیش جابه، گاقا یه حرفی بزن، گم شدیم. میخوایم بریم شام، یه گرگی اومد رد بشه، جابر اشاره کرد به گرگ وایسا، گرگ وایسا. پیغمبر دلش میخواست ما هم به یه همچین قدرت روحی برسیم، میخواست، حالا با آرزوش نرسیم. انقدر ما برای خودمون از طریق چشم و گوش و زبون و مال و پول و رفیق بازی مانع درست کردیم که موندیم. به گرگه گفت این رئیس قافله به من میگه راه رو گم کردیم، جاده شامو نشونشون بده از کدوم طرف برن برسن به شام. گرگه یه دومی تکون داد و با دوتا دستش بلند شد، راه رو نشون داد، رفتن رسیدن به شام. عبدی اطعنی، بنده من با خودم باش، حتی اجعلک مثلی، تا تو رو نمونه خودم کنم. اگر گرگ آدرس بخوای آدرس بهت بده، شیر میخواد حمله کنه بهش بگی وایسا قافله بره، بعد برو سراغ کارت، حمله نکن. مرحوم قاضی تو مسجد سهل شب چهارشنبه 7-8 نفر دنبالش بودن، یکی از اونایی که تو اون جلسه بود برام گفت که استاد منم، و 7-8 رو بودیم، کارای عبادتیمونو کرده بودیم، نزدیک سحر بود، مسجدم حیاتش خاک بود، سهلم تو بیابون بود، صدای فشفش اومد. برگشت دیدیم یه مار قوی دنبال ما 7-8 نفر داره میاد. خب ما همه ترسیدیم، فقط قاضی نترسید. گفت چتونه تو خانه خدا؟ گفتیم آقا مار مار. خیلی آروم برگشتید، عجب ماریه، قوی، فرنیش. خیلی آروم به ماره گم موت بیمیز. ماره هم خوش. ایشون برا من فرمود، گو یکی از اون دوستان اهل خدا گو آره یواشکی برگردم یه چوبی یه نوک پایی به ماره بزنم اینم واقعا مرده. گو رفت و برگشت، مرحوم آقای قاضی بهش گفتش که تاریکم بود. گو نیاز نی منو امتحان کنی، ماره مرد، نمیخواد امتحان. ما نه، یعنی من 50 سال هنو با اژدهای هوای نفس دارم زندگی میکنم، هرچی هم زهر دلش میخواد به من میزن، هرچی. بالا 1000 دفعه بیشینم به این اژدها بگم موت، میگه فضولی موقوف. خیلی دلش میخواست پیغمبر. ما هم همچین چشمی، گوشی، زبانی، باطنی پیدا بکن. اما خودش میگه میدونید چرا نمیرسید به این مقامات؟ لولا تکثیرون فی کلامکم، زبانتون وله، هر چی دلش میخواد میگه، در حق هر کی هم میگه. این حجابه. و تمریجون فی قلوبکم، قلبتون قلب تمریجی، راه به خدا ندار. اگر اون قلب تمریجی نبود و اگر اون رها بودن زبانتون نبود، لسمعتون ما اسمع، اون چرا من میشنیدم میشنیدی، و لرأیتم ما ارا، اون چرا من میبینم میدیدی. مکن کاری که پا جهان با این فراخی تنگت آیو. چو فردا نام خانان، نام خانان، تو نام خود ببینی، نه هر وقت میخواست در بزنه در خانه زهرا رو، با یه دنیا وقار روبروی در میستاد، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه،
و ما ادنى الرسالة و مختلف الملائكة. صداش علامت این بود که زهرای من اومدم دیدن شما. ده سال جلوی مردم مدینه همین گونه در زد، یعنی مردم این خانه احترام داره، یعنی مردم این خانه خانه وحیه، این خانه خانه اهل بیته. حتی چفت درشو نزنید، اگه با علی کار دارین بیان وایسین سلام بدین تا در رو باز کنم. مردم این در احترام داره، نباد آتیش بیارین در این خانه، نباد این در رو بسوزونه، نبادا اگه زن پشت این در باشه به این در هجوم کنی. با این که رفتارش و با این خونه با اهل این خانه دیدن، اما یقین بدانید هنوز آب غسلش خشک نشده بود که هیزم رو بردن ریختن در این خانه. عربده می کشیدن، می گفتن علی بیا بیرون، زهرا نزاش علی بیاد پشت دادن، به امید این که به احترام زهرا برگردن. اومد پشت در، ما عزاداریم، یه مقدار حرف زد، رئیس اون چند نفر گفت این حرفای زنونه رو کنار بذار، یا به علی بگو بیاد یا خانه رو با اهلش آتش میزنه. دید در رو بانه میکنه، شعله بلند شد، اشاره کرد به اون 40-50 نفر در رو با کنه. اومدن لگت زدن، هجوم کردن. به محض این که در شکست، دیدن از بین در و دیوار صدای ناله بلند. ابتا ها کسوی و فل و ببلده بابا بلند شو بیا ببین چگونه با ما معامله کرده. این صدای یه دختر بود که گفت ابتا، یه دخترم کربلا صدا زد ابتا ابتا. انظر الی امتی المظلوم. بابا من تو رو برای خودم صدا نمیزنم بابا، بابا نگاه کن ببین عممو دارن تازیانه میزنن بابا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا
سلم ديننا ودنيانا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا
وعجل اللهم